ساعت 11. از مهمترین ویژگی‌های هر روز تازه اینه که فرصتی جدید رو در اختیار ما قرار میده. پس بیایید با من ورق بزنید.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزنید.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. کتاب زندگی پر از فراز و فروده، پر از سربالایی و سرزیریه. امیدواریم که سطر سطر کتاب زندگیتون پر از شادی و آرامش باشه. برنامه ما من ورق بزن رو تقدیم میکنیم به شما دوستان خوب. این برنامه از گروه جوان و اندیشه رادیو جوانه. و اما برگ‌های برنامه امروز: برگ اول معرفی کتاب، برگ دوم کارشناسی و برگ سوم حکایت.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم حباب نام داره. این کتاب با همت مؤسسه راهبردی دیدبان نوشته شده و برای اولین بار در سال 1395 در انتشارات مهر صادق به چاپ رسیده. نویسنده در مقدمه کتاب حباب مینویسه: زایش و رویش فرقه های ناپدید هرچند که در بستر مدرنیته متولد شد، اما رویش جدی آن بر بستر پسا مدرنیته قابلیت تعریف یافته و نمود عینی گرفت. اندیشه ای که با آمیزه ای از تجربه های دینی، تقابل و مقایسه های دین و فرهنگ شرق و غرب بر مدار دین شرقی و فرهنگ غربی و به بیانی بهتر آمیزه ای از تناسخ شرقی و تسامح غربی با تنوعی حیرت انگیز از مصادیق نسلی را مجذوب روش و بینش خود کرد. هرچند این اندیشه رایجیست که فرقه های ناپدید یا همان جنبش های ناپدید دینی را جنبش اعتراضی در برابر دین رسمی یا دین کلیسایی و سلسله مراتبی می دانند، ولیکن ضمن نادیده انگاری این اندیشه رایج، نلزومن ترد و ترد آن، بازگشت انسان غربی توهی شده از ساحت دین در عصر مدرنیسم به دامن معنویت را بایستی مهمترین علت رشد و توسعه فرقه های ناپدید دانست. هرچند که در این بازگشت خجسته به ساحت دین و معنا، ایدئولوژی ها به شدت رنگ باخته و جهان بینی و ذهن بشر بر گرده همه ساحت ها نشسته، با این وجود مدرنیته که به دنبال راحتی انسان عصر اومانیسم میگشت، تأثیر ژرفی در حوزه دین نهاد که همان راحت الحلقومی کردن دین بود و مصادیق آن همین جنبش های ناپدید دین بود که با گذار از ایدئولوژی و دایره برنامه‌های عملی انسان، ذهن را اولویت بخشیده و خدای ذهن ساخت را بر تمامی ساحت‌های الوهیت ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی برتری بخشید. در برگی از کتاب حباب می‌خوانیم: فرق نوظهور اکثراً ریشه در ادیان و آیین‌های شرقی نظیر بودایی داشته، لیکن روش‌ها و شیوه‌های فعالیت آنان با تحولات اجتماعی روز دنیا تغییر نموده و در واقع هماهنگ با شرایط حال جوامع شده است. فرقه های نوظهور برای اینکه بتوانند مخاطبان بیشتری را جذب نمایند با تمامی توان خود سعی می کنند که نیازهای هر جامعه، اعم از جوامع کشورهای غربی، کشورهای شرق آسیا و ایران اسلامی را بسته به فراخور شرایط آن جامعه شناسایی و با توجه به تحولات آن جامعه الگوها و شیوه های خود را پیاده سازی نمایند. البته گفتنی است به علت اینکه اکثر جوامع کنونی در برخی از آسیب‌ها مثل اعتیاد، بیکاری، فقر و مشکلات خانوادگی مشترک می‌باشند، از این رو شیوه کلی عمل کرده آنها در بیشتر نقاط جهان یکسان است. با تمامی این تفاسیر اگر کمی عمیق‌تر به این مسئله بنگریم، ردپای صهیونیسم و استعمار جهانی دیده می‌شود. مثلا در پیگیری موضوعاتی پیرامون فرقه های نوظهور مسیحیت صهیونیستی یا کلیسای فرقه جیزز اونلی، عناصری که برای فراگیری آموزش های فرقه‌ای به ترکیه اعزام شده بودند، تحت آموزش اساتیدی از رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار داشتند. حال در اینجا این سوال پیش می آید که آیا هدف از شکلگیری یک فرقه نجات بشر و هدایت آنان به سمت سعادت و نیکبختی است؟ برگی از کتاب حباب، تألیف مؤسسه راهبردی دیدبان.
برگ دوم.
نوشتن کوتاه‌ترین راه برای همراه کردن گروه زیادی از اهالی کتاب و سفری اعجاب انگیز تا دنیای بیکران کتاب. در این بخش از برنامه همراه میشیم با صحبت‌های کارشناس برنامه، جناب آقای فرزام شیرزاد.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیزی که برنامه با من ورق بزن رو گوش میکنن. در 5 دقیقه یا 6 دقیقه پیش رو مثل هر هفته فرصت کوتاهی در اختیارم هست تا بتونم درباره مبحثی در خصوص داستان نویسی با شما عزیزان صحبت کنم. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که یک نویسنده میتونه چه انتظاراتی از خودش داشته باشه در داستان نویسی و تا کجا میتونه پیش بره و ضمن رعایت اصولی که برای خودش برنامه ریزی میتونه بکنه که طبق اون اصول مطالعه روزانه داشته باشه و روزانه بتونه بنویسه و پیش بره، اساساً چه ارزیابی میتونه از خودش داشته باشه به عنوان داستان نویس. اول این رو به خاطر داشته باشید که هیچ وقت در هیچ مقطعی از خودتون انتظار نداشته باشید که نخستین نویسنده و بهترین نویسنده باشید و بگید که بجز من داستان نویسی شاخص‌تر، حتی در شهر خودم، در استان خودم، در کشور خودم وجود نداره. اول که داستان نویسی اصلا مسابقه نیست، قرار نیست ما اولتر از همه باشیم و روی سکوی اول بایستیم. اما یادمون باشه داستانی رو که مثلا این هفته نوشتیم و به سرانجام رسوندیمش و گذاشتیمش کنار تا بعد از یک مدتی دوباره بریم سراغش و اون رو ادیت چند باره بکنیم، حتما سعی کنیم اگر خیلی برتر و شاخص‌تر از داستانی که سال گذشته نوشتیم نیست، دست کم همتراز اون باشه. اینو خودمون میتونیم ارزیابی کنیم. بسیاری از داستان نویسان دنیا در جاهای مختلف و توی ایران در کشور خودمون هم بودن، بعد از یک مدتی که نوشتن آثاری ازشون منتشر میشه و بعد مطرح میشون، میگن که ما دیگه شروع به نوشتن نمی کنیم. دوریس لیسینگ توی مقطع این حرف رو زد. چندی پیش هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده عزیز و بزرگوار و دوست داشتنی کشورمون که کرمانی هم هستند، یک همچین در واقع اظهار نظری رو کرده بودن در گفتگوی یکی از خبرگزاری ها. گفته بود که من دیگه نمیسنم. خیلی از نویسندگان شاخصی که من میشناسم و مطرح هم بودن، بعد از یک مدتی و یک مقطعی دیگه حتی نمینویسن یا وقفه میندازن بینش، و علتش هم اینه که میگن ما چیزی به آنچه قبلا نوشتیم در بیش از این نوشتیم و نمیخوایم اضافه کنیم. داشتم عرض میکردم که داستان نویسی عرصه مسابقه دادن نیست و قرارم نیست با کسی مسابقه بدیم. اگه قرار ارزیابی از خودمون داشته باشیم، بهتره که داستان خودمون رو با نوشته‌ای که یک سال پیش داشتیم مقایسه کنیم. اگه نمیخوایم با کسی مسابقه بدیم، یادمون باشه، اینو دوباره تاکید میکنم، با خودمون مسابقه بدیم. و این نکته رو هم عرض کنم که در داستان نویسی شاید جاه طلبی و توقع داشتن از خودش آدم بهترین چیز باشه، اما اینکه یک نویسنده بخواد مدام خودش رو با نویسندگان دیگه مقایسه کنه، این قیاسه و ارزیابیه ته و انتها نداره و شاید در همون ابتدا تواناترین و بهترین و خوش‌ذوق‌ترین استعدادها رو هم کور کنه، از این نظر که وقتی اون نویسنده خودش رو با دیگران مقایسه میکنه و نویسندگان شاخص، توی ذهن خودش خواه‌ناخواه این شکل میگیره که من کجا و اونا کجا، من کی میتونم اصلا به اونها برسم. بنابراین نویسنده مدام باید به واقع خودش رو بسازه با خوندن، نوشتن، جلو رفتن، تمرین کردن، مثل هر چیز دیگه‌ای لازمه شاخص شدن در داستان نویسی. و اینکه حداقل داستان نویسید که از داستان یک سال پیش یا شش ماه پیش خودتون بهتر باشه، خوندن مداومه و برنامه داشتن برای نوشتن و تکرار و تکرار نوشتن و خواندن و خواندن.
و ما حکایت امروز. مردی هر روز در بازار گدایی می کرد و مردم با نیرنگی حماقت او را دست می انداختند. دو سکه به او نشان می دادند که یکی از آنها طلا و دیگری نقره بود، اما مرد همیشه سکه نقره را انتخاب می کرد. این داستان در سراسر آن منطقه پخش شد. هر روز گروهی زن و مرد می آمدند، دو سکه به او نشان می دادند و مرد همیشه سکه نقره را انتخاب می کرد. تا اینکه مرد مهربانی از راه رسید و از اینکه مرد گدا را آنطور دست می انداختند ناراحت شد. در گوشه میدان به سراغش رفت و گفت: هر وقت دو سکه به تو نشان دادند، سکه طلا را بردار. این گونه هم پول بیشتری گیرت می آید، هم دیگر دستت نمی اندازد. مرد گدا پاسخ داد: ظاهراً حق با شماست، اما اگر سکه طلا را بردارم، دیگر مردم به من پول نمی دهند تا ثابت کنند که من احمق تر از آنهایم. شما نمی دانید تا حالا با این کلک چقدر پول گیر آوردم. شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون گرم و باتراوت.
Yeah. بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بخونیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه
به نام خدا. خانم هاویان سلام، به شکوه حماسه خوش آمدید. اگر الان به هر کدوم از ما بگن که تصویری از جنگ بکشید، شاید یکی از المان‌ها و عناصری که فوری میریم سراغش تانک‌ها هستن، چون هم نقاشی کشیدنشون راحته و هم اونها رو زیاد در جنگ‌ها دیدیم. اما آیا واقعاً ساخت یک تانک واقعی هم انقدر آسونه؟ اوورهال این تانک چطور؟ این سوالیه که می‌خوایم امروز در شکوه حماسه بهش بپردازیم و ببینیم که وضعیت اوورهال یا باز آماد تانک‌های زرهی در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به چه ترتیبه. با ما همراه باشید.
در سالهای پس از انقلاب به تدریج تانک‌های روسی هم وارد سازمان رزم نیروهای مسلح شد که رفته رفته توانستن نقاط ضعف تانک‌های موجود از گذشته رو پوشش بدن. اما برای تقویت توان زرهی و ساخت تانک مناسب با شرایط اقلیمی کشورمان با قابلیت تانک‌های روز دنیا، از اوایل دهه 70 شمسی طراحی و ساخت تانکی بومی با نام ذوالفقار در دستور کار سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش قرار گرفت که در نهایت منتهی به طراحی و ساخت تانک ذوالفقار 1 در سال 1375 خورشیدی شد.
بریم سر وقت گفتگو با جناب سرهنگ غلام حسین سلیمانی، فرمانده مرکز بهینه‌سازی و نوسازی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب سرهنگ سلیمانی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو جهان. در خدمت شما هستم.
خب جناب سرهنگ، بریم سراغ اوورهال یا باز آماد تانک‌های زرهی. چه شد که ما نیاز پیدا کردیم به اوورهال تانک‌ها؟
خب خدمت شما که عرض کنم، همونطوری که مستحضر هستین، بعد از انقلاب حکومت اسلامی ایران در کشورمون، خب مستشاران و بازرسان‌های نظامی به شکلی از کشور رفتن و فکر کردن که مردم عزیزمون، کشور عزیزمون، واقعیتش دیگه هیچ اقدامی در خصوص تجهیزات نظامی خودش نمیتونه انجام بده. بله. خب این هم در حوزه زمینی، در حوزه هوایی، در حوزه دریایی اتفاق افتاد. خب در حوزه زمینی مهمترین یا شاید بگم یکی از اخیرترین تجهیزات موجود در نیروی زمینی تانک هست.
بله.
و از پیچیدگی های خاص خودش برخورداره. به قول خودمون هواپیمای نیروی زمینی تانک هست. و یعنی پیش با حال ما همون پیچیدگی ها، ولی خب با تخصص زمینی. خب دو اون زمان که جنگ اتفاق افتاد، ما از همون تجهیزات مجبور بودیم در مقابل دفاع از کشورمون استفاده کنیم. خب اقدامات بسیار خوبی انجام شد. سری از پرسنلی که در حوزه تامین نگهداری کار کرده بودن، در کارخانجات نیمزمینی کار کرده بودن، پای صحنه اومدن، به صورت شبان روزی کار خودشون انجام دادن تا خدا نکرده در زمان جنگ تحمیلی تو این حوزه زرهی ما مشکلی بر نخوریم. و این تجربه ها به مرور زمان جمع شد تا بتوانیم بحث اوورهال یا باز آماد یک مجموعه پیچیده مثل تانک رو در از دانش رو به دست بیاریم. خب این یک اقدام بسیار به قول ارزشمند و تاثیرگذار برای کشور عزیزمون، چون الان به راحتی بگم با توجه به تحریم های به قول
ظالمانه
نسبت به کشور ما انجام دادن، ما از این تجهیزاتی که در کشور دیگه ساخته میشه کلن استفاده نمی کنیم و تجهیزات موجود خودمون رو باید استفاده کنیم. این در تمام کشورها به شکلی وجود داره و هست و ما هم بایستی بتوانیم اقداماتی تجهیزاتی که داریم رو به تکنولوژی های جدید مجهز بکنیم.
اینجا ایران است، صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام شنوید، از جبهه هایی که نیمکتش خاکریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
خب جناب سرهنگ سلیمانی، آیا اوورهال کردن تانک های زرهی به معنای اینه که ما تانک های جدیدی خودمون نمی سازیم دیگه؟
خب اینو اینطوری من خدمتتون عرض بکنم که هزینه ساخت یک تانک جدید بسیار بسیار بالاست.
بله.
و از تکنولوژی های هم طور چه تانک فناوری های جدید با داخلش استفاده بشه و غالبا یک سری از زیر ساخت های تانک های موجود ما با تانک های دیگه که در دنیا به صورت جدید ساخته شده از نظر فیزیکی شباهت زیادی به هم داره. یعنی شما الان یک خودرو رو در نظر بگیر که پلتفرمش، موتور، گیربوکس، حالا چاسی و متعلقاتش با یک خودروی نزدیک به اون شبیهش یکیه، ولی حالا از آپشن های مختلف تون استفاده کردن. حالا این قضیه رو اگه شما بخوای از صفر شروع بکنی و به قول خودمون این کار رو انجام بدین، علم و پایه این که به اون تولید برسی، به اون طراحی و ساخته برسی اوورهال هست. یعنی شما تا زمانی که نتونی یک تجهیزات رو که در این مجموعه وجود داره به مونتاژ کامل بکنی، تمام اون فوتوفنی که این ساخته شده رو به دست بیاری، نمیتوانی یک وسیله یا یک تجهیز جدید رو طراحی و بسازی که هم اونا رو داشته باشه، یعنی هم توانمندی قبلی رو داشته باشه و هم بتوانی به علم روز مجهزش بکنی.
درست.
ولی خب با توجه به این که مثلا سال رونق تولید هست، بحث اقتصاد و مقاومتی رو رهبر عزیزمون بیان کردن، ما بایستی به قول این شرکت عزیز توافع فرمودن که انجام خیش پیراستن باز جامعه عاریت خواستن.
بله.
با توجه به این بیان ارزشمند، داشته های خودمون رو به شکلی بروز بکنیم و عملیاتی بکنیم که هم بتواند در مقابل دشمنانمون این توانایی داشته باشه که مقابله بکنه و هم
کاری که در همه جای دنیا مرسومه.
بله بله. و این یک کاری که الان وجود داره.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ غلام حسین سلیمانی، فرمانده مرکز بهینه‌سازی و نوسازی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. به شما خدا قوت میگم و ازتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم و خسته نباشید. خدمت
خدا نگهدارت.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
ساخت تانک بومی و بازتاب رسانه. ساخت تانک بومی و بازتاب رسانه ها راشا تودی. رونمایی از تانک پیشرفته ایران. راشا تودی به انعکاس خبر تولید انبوه تانک ایرانی بومی پرداخته. همچنین روش توده گزارش خود را تحت عنوان ایران تولید کننده انبوه تانک جنگی بومی اشاره کرد و همچنین اضافه کرد که T-90 شبیه به تانک های روسی است.
نسل جدید تانک ذوالفقار به سامانه کنترل آتش پیشرفته و سامانه استابلایزر یا تثبیت هدف و همچنین به سامانه تقویت زره روی بدنه و برجک به صورت چند پارامتری مجهز است.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long-range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hassanajad.
شکوه حماسه.
خب به دقایق پایانی شکوه حماسه امروز هم نزدیک شدیم. یکی از مواردی که همواره قوای نظامی ارتش‌ها در سر تا سر دنیا از پرداختن بهش و اعلامش ممانعت کردن، بودجه نظامی بوده که هر کدوم از این نیروها و قوا برای ساخت تجهیزات مورد استفاده قرار دادن. شاید به راحتی الان نتونیم بگیم که یه تانک که مثلا توی انگلستان داره تولید میشه چقدر هزینه شه، یا اون تانکی که ما در ایران داریم تولید میکنیم یا اوورهال میکنیم چقدر هزینه شه. به همین خاطر اتفاقا یکی از نقاط کلیدی و یکی از نکاتی که بسیار تاثیرگذار روی تصمیم گیری های نظامی همین بودجه هایی هست که قوای نظامی در اختیار دارن و هر قوایی، هر نیرویی، هر ارتشی که بتونه کمتر با هزینه کمتر یک تجهیزاتی رو سرپا نگه داره، اون ارتش به هر حال میتونیم بگیم که کارآمدتر هست و این بحث اوورهال یا بازآماد تانک‌های زرهی هم خیلی میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه و در شرایطی که ما از لحاظ اقتصادی، سیاسی و خیلی لحاظهای دیگه تحریم هستیم در دنیا، باید خودمون در درجه اول به فکر سرپا نگه داشتن خودمون باشیم در همه زمینه‌ها. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم هر جا هستید قرص و محکم به زندگیتون ادامه بدید. خدا نگهدارتون.
خدا پشت پناهتون باشه تا یاری امام زمان و حضرت علی برید که خدا پشتیبان شما.
بله کلیدی حضرت علی این بخواهی ها را
انشاءالله انشاءالله.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بوی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا ایران است. اینجا سرزمین مردان مردی است که با دستهای خالی، گاه با پیشوندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادند. اینجا ایران است.